هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم، بخصوص از امتحان دادن، چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل، استاد روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی با تغییرات زیاد همراه است که این تغییرات ممکن بعضی اوقات باعث ترس و اضطراب آنها شود. ترس ها گاه جنبه اجتماعی و گاه هم جنبه فردی دارد. ترس زمان در وجود جوان و نوجوان پیدا می شود که نسبت به بعضی از اشیا و امور حساسیت و آگاهی پیدا می کنند. یکی از عوامل ترس از امتحان، آمادگی نداشتن جوانان به امتحان است. حمید کامگار، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است. او می گوید ترس در جوانان عوامل متعدد دارد که مهمترین آن رفتار خانواده در دوران کودکی است.
به نظر من ترس در وجود دارد انسان از طفولیت آغاز میشه، خصوصا بعض فامیلا خیلی باعث از این میشن که طفلشان هم تو ترسو کلان شو و هر کار که انجام میتن سرش پتکه میکنن و چرا کردی و چرا نکردی و بعد انو مهم در متاسفانه در مکاتب ما خیلی روی زشت میباشد، چون شروع آغاز تعلیم و امتحان گرفتن از مکاتب شروع میشه و استادا زیادتر شاگردارا تنبیه میکنن و خصوصا در روی پنتون از او بتر علاک امتحان است و ناکام میشی و یعنی میگه پا از اونم ابتدا میباشه ترس.
رقیه حیدری یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید ترس در جوانان و نوجوانان عوامل مختلف دارد که یکی از آن عوامل استادان در دوره مکتب هستند.
در حین امتحان که اینا میره اعتماد به نفسشون از بین میره، استرس برشون پیدا میشه، دیگه همچنان وحشتی که قبل از امتحان برشون ایجاد میشه. مثلا شخصا خودم وقتی مکتب میخوندم، استادای مکتب و استادای چی آمادگی زیاد بر آدم استرس مثلا ایجاد میکنن. آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه. در حین حال که وقتی زمان من خودم رفتم امتحان دادم، دیدم که نه، خیلی آسان، عادی. دیگه ای آدم بر آدم خیلی استرس ایجاد میکنه.
نجیبه حمیدی میگوید از اینکه بزرگان را در خانه دیده است که از امتحان کنکور ترس داشتند، او نیز ترس دارد و حتی شب خوابش نمیبرد.
خودم این روزی که در امتحان میرم ترس زیاد میداشته باشم، مخصوصا اون روزی که به امتحان میرم، به خاطر که از ما کلانای خانه که امتحان دادن، مثلا خواهرم برادرم خواهرم که امتحان دادن میرفت، اینقدر ترسیده بود که تا امروز روز امتحان دادن چادر خواهد جور نمیکرد، دستایش میلرزید. زمان که از خانم برامد خوب سه گیان کرد. از خودم وقتی که امتحان کنکور یادم میاد طرف شب ما که خواب باشم امتحان کنکور مثلا در فکرم بگردد، اصلا خواب ازش ما میپرد دیگه، خواب از چشم نمیاد.
ترس در جوانان و نوجوانان باعث میشود تا آنها کم جرأت شده و اعتماد به نفس نداشته باشند. روحان حسنزی به این عقیده است. او میگوید جوانان و نوجوانانی که از همه چیز ترس دارند همیشه گوشه‌گیر و منزوی میباشند.
خب ما شما اول میتونیم که یک درخت مثال بدیم که یک درخت اگر ریشه صحیح نباشه ساقه و برگ صحیح نمیباشه. و در افغانستان چون یک رواج است که گوشت کمه بکو نکو چون اگر علم روانشناسی ما بریم این بکو نکو بسیار کلمه زشت است. در مثال وقتی که یک جوان میره به امتحان کنکور، به خاطر امتحان کنکور دادن، او ترس او از کامیابی که ترس ناکامی را زیاد داره. خب عواقب زیاد داره. اول خب کندی مغز گفته برش میتونیم، هم پسماندگی مغز، پسماندگی از جامعه، دیگه پسماندگی از همسن همسالان خود، نداشتن سهم در روابط اجتماعی، نداشتن سهم در صنف، در ماحول، در محیط، در قوم، در خیش، در خانه، گوشه‌گیری و بلمون بلا فاصله تکلیفات روانی.
روحینا دقیق در یکی از مکاتب خصوصی استاد است. او میگوید این وظیفه استاد است تا هر شاگرد خود را بشناسد و با تشویق و روحیه دادن ترس را از آنها دور کرده و باعث تقویت اعتماد به نفس در آنها شود.
امی شاگردا بیاره تشویق میکردم و اعتماد به نفسشون یا برشون روحیه میدادم که اعتماد به نفس بالایتر داشته باشن و چگونه شاگردا را بشناسی شاگرد عقب مانده ذهنی کدام است، شاگرد لایق کدام است، وسط کدام است، اینا را کلشه باید بشناسی و درک کنی. به حساب یک جایزه، به آفرین گفتن، به شاباس گفتن، بسیار لایق هستی، استعدادت قابل قدر است، این چیزا میتونه داینده میتونی یک چیز بالا، یک مقام بالا را به دست بیاری. این گپا بود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب داشتن ترس در زندگی جوانان چه خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم از این ترس خود را نجات دهیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانان یا بعض جوانان از امتحان دادن ترس دارن؟
ما میتونیم سه موارد و عمده را ایجا اشاره کنیم: عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل مربوط به مدرسه. عوامل فردی میتونیم بگویم انتظار بیش از حد از خود. به طور مثال ما در صنف که قرار داریم درس میخوانیم، محصلین خیلی ممتازی هم هستن و ما میخواییم به او با رقابت بپردازیم. وقتی که ما به رقابت میپردازیم و در نهایت ما نمیتونیم نمره خوب به دست بیاریم و نمره کم را به دست میاریم، این هم سبب میشه که اضطراب اجتماعی ما خیلی زیاد شود. باید جلوگیری شود از این. عوامل خانوادگی، سختگیری بیش از حد والدین محترم، و باید به این فکر کنن که اولادایشان باید یک چیز یاد بگیرن، نه ای که پافشاری کنن که نمره خوب به دست بیارن. و در آخر عوامل مربوط به مکتب، تهدید به جای استادان وقتی که شاگردا درس نمیفهمه، او را تهدید میکنه که تو چرا درس نمیفهمی، تو را چی شده. این عواملی است که سببی میشه که اضطراب اجتماعی را افزایش بده یا شاگردا را از امتحان بترسانه.
خب جوانایی که از امتحان ترس دارن عواقبش چی میشه؟ یعنی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
در قدم نخست به شاگردایی که میخوان به کنکور یا به پوهنتون یا دانشگاه ها را پیدا کنن، نمیتونن، زحمت میکشن، درس میخونن، اما متاسفانه وقتی که در سر پارچه امتحان میشینن نمیتونن اندوخته های خود، چیزی که یاد دارن او را بنویسن و نتیجه مطلوبی را به دست بیارن. در قدم دوم وقتی که در پوهنتون یا دانشگاه ها کامیاب میشن، متاسفانه نمیتونن که وقتی که استاد برشان سیمینار میته یا کار صنفی برشان میته، نمیتونن ایستاده شوند و او را بیان کنند، نوع تحقیر از خود می داشته باشند. و افرادی که از پوهنتون فارغ میشن یا صاحب خیلی یک منصب خوب یا وظیفه خوب می داشته باشند، یا رئیس می باشند یا آمر می باشند، نمی توانند مقابل کارمندای خود به بسیار به شکل فصیح یا واضح صحبت کنن و در کل اعتماد به نفس خود از دست میده.
خب استاد، رای حل چی است؟ یعنی چگونه جوان ها میتونن خود از این مشکل نجات بدن؟
در قدم نخست باید انتظارات از خود خیلی پایین بریم. هرچی انتظار ما کمتر باشه، نتیجه خوبتر به دست میاریم. ما تلاش خود انجام میتم، باقی مانده هرچی که شد او را به خداوند مسپارم. در حقیقت ما پیش وجدان خود خجالت نیستم. در قدم دوم پذیرش توانمندی های خود. ایجاد این حس در حقیقت ما را وامی دارد تا تلاش خود را انجام بدیم، حتما نتیجه خوبی به دست میاریم. در قدم سوم توجه به نکات مثبت و موفقیت های گذشته. یا امتحان در کورس آموزشی دادیم، یا پارچه امتحان خوب حل کردیم، یا کدام موفقیت دیگر در زندگیم، رو خدا او را به یاد میاریم. این سبب از این میشه که اضطراب اجتماعی ما را یا اضطراب از امتحان ما را کاهش پیدا میکنه. مقایسه با خود، هر کس در حقیقت این جمله را با خود تکرار کنیم که هر کس توانمندی های خاص خود داره و ما هم توانمندی های خاص خود دارم. من امتحان خودم میتم، ان شاء انشاءالله که کامیاب میشم. با خود سوال جواب کنیم، یعنی قبل از امتحان یا قبل از ای که ما امتحان بتیم یک شب یا دو شب پیشش، از خود سوال جواب کنیم. قبل از امتحان تنفس عمیق بکشین، این کار سبب میشه که اکسیژن به مغز شما بیشتر میرسه و آرامش جسمی بهتر را با دست میارین. در اینجا خانواده محترم هم خیلی نقش بسزایی دارن که میتونن استراب اجتماعی را کاهش بدن. در قدم اول به فرزندای خود با تیره بگوین که تو زحمت کشیدی بچه‌م یا دخترم، هر نتیجه که به دست بیا ما راضی هستیم. تلاش کنیم که فضای خانواده را بسیار آرام نگاه کنیم، یعنی از بگونگوهای فامیلی جلوگیری کنیم. مشکل فامیل های محترم باید مقابل دانش آموزا نگوین، هر مشکل که داشتن بین خود حل کنه و ذهن شاگردها را مخشوش نکنن، تحقیر نکنه و توقع بیش از حد از او نداشته باشن، بلکه تشویقشان کنن به اطفال خود انگیزه بده و از جملات رکیک و بیهوده جلوگیری کنن. جملات مثبت با اطفال خود بگوین، این کار خیلی میتونه که اعتماد به نفس از دست رفته خود شاگردا به دست بیارن. در قدم آخر به موقع خوابیدن است که قبل از امتحان باید به موقع بخوابن، سر وقت در امتحانشان حاضر.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام صنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب ده قلمات تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان مصطفی عمرخیل استاد روانشناس را که در مورد عوامل، عواقب و راه‌حل‌های ترس جوانان از امتحان صحبت می‌کرد شنیدید. در این قسمت از برنامه در مورد جوان موفق و پرتلاش می‌شنویم که مصروف کارهای رضاکارانه است، همچنان تدریس می‌کند و به جوانان انگیزه دهی می‌کند. خودش مکتب و تحصیلات خود را در کابل به پایان رسانیده است.
ما از یکی از لیسه های خصوصی شهر کابل، از لیسه مهرآبادی، از فارغ شدیم و ما در پالوی ازی که مکتب میخواندم، اون وقت در کورس های مختلف، در آموزگاه مختلف، در پالوی ازی که خودم آموزش را فرا گرفته بودم، باز بعدا ما به تدریس پرداختم و یک مدت زمان را در امو آموزشگاه تدریس میکردم. و از یکی از دانشگاه خصوصی شهر کابل در رشته کامپیوتر ساینس فارغ هستم و در پلوی ازی که ما همزمان وقتی که در یک در امو دانشگاه خصوصی کامپیوتر ساینس را میخواندم، در دانشگاه دیگه، در یکی از دانشگاه دیگه یک دوره کوتاه مدت خبرنگاری را تعقیب میکردم یا همون وقت فرا گرفته بودم. در پنتون امریکایی افغانستان ما برنامه انگلیسی را اونجا فرا گرفته بودم و همچنان بعضی برنامه های کوتاه مدت دیگه بود که ما در پنتون امریکایی افغانستان که قبلا در افغانستان فعال بود، اونجا ممی یگان برنامه هایی که برنامه های ظرفیت سازی بود، اونا را در دانشگاه امریکایی افغانستان فرا گرفته بودم.
صدام نوری در کنار این که خودش می آموخت و در پی آموختن علم و دانش بود، علاقه زیادی هم به تدریس داشت و یکی از وظایف مورد علاقهش معلمی است. او همچنان در زمانهای مختلف در دوره مکتب به طور رایگان و رضاکارانه تدریس کرده است.
ما همیشه به تدریس پرداختیم، یعنی یک چیزی که زیاد براش علاقه داشتیم و یکی از علایق ما بوده و شغل تدریس یا شغل معلمی یا شغل استادی بوده. چون ما همیشه علاقه داشتیم که چیزی را که ما خودم یاد دارم، چیزی را که ما در درون دارم، همیشه همراه دیگرها را شریک بسازم و همراه دیگرها حداقل بتونم کمک بکنم از هر راه ممکن، از هر طریق ممکن. ما از زمانی که خودم دانش آموز بودم، در مکتب بودم، ما همو وقتم به تدریس می پرداختم در کورس های متفاوت، در آموزشگاه متفاوت، حتی به یاد دارم که به طور رایگان میرفتم و در آموزشگاه تدریس میکردم، مثلا زبان انگلیسی را، کمپیوتر و دیگه مهارت هایی را که همون وقت ما داشتم، یا مثلا زبان دری را چون میتونستم بهتر مثلا بتانم بخوانم و به دیگرا حداقل قوه درک بالاتر داشته باشم، حتی در بعضی از آموزشگاه هایی که اونا معتبر بودن و ما هم وقت کوالیفیکیشن و محدوده سنی که قرار داشتم شاید ایجاب نمیکرد که ما استاد باشم، علاقمند به این بودم و میرفتم که به عنوان همکار استادم را از اونا فعالیت داشته باشم. و آخرین موردی که باز برتان اشاره کردم اوی است که فعلا در یک از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به استادی میپردازم.
صدام نوری در گذشته ها و همچنان در حال حاضر فعالیت های اجتماعی زیاده دارد که بیشتر آن در خصوص جوانان و نوجوانان بوده است، که از آن جمله ساخت یک آموزشگاه و برنامه های کمکی و انگیزشی به نوجوانان می باشد.
یک زمان یک آموزشگاه را تأسیس کردم به نام آموزشگاه علمی ادیب، اما فعالیت اجتماعی بود که سازمان رهبران فردا را ایجاد کردیم و در سازمان رهبران فردا ما فعالیت های متفاوت را داشتیم. ما به همو جوانای کمرای ما بودن، نزدیک به 200 جوان می رسید، کسای کمرای ما بودن، هم از دختر هم از پسر، و ما در اوج برنامه‌های متفاوت را دایر کردیم. برنامه‌های ظرفیت سازی بود، برنامه‌های دبیت بود و همین قسم برنامه‌های معلوماتی و آگاهی دهی بود. جوانا را دور هم جمع می‌کردیم. دو یا سه برنامه کمکی داشتیم. یک برنامه کمکی یک سال یا 6 ماه قبل از اینکه حکومت سقوط بکنه یا جمهوریت سقوط بکنه، ما یک برنامه همکاری با بیجا شدگان از کندوز داشتیم که با 173 تن ما لباس گرم زمستانی توزیع کردیم از طریق همین سازمان. ما یک برنامه دیگه کمک به اطفال داشتیم، کمک که در پالوی از اینکه اومدیم ما همو وقت لباس یا جمپرای گرم زمستانی به اطفال کمک کردیم، اومدیم امرایشان صحبت کردیم و اونا را انگیزه دادیم. تقریبا در حدود 50 طفل بود.
این جوان موفق و پرتلاش در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کنار این که تدریس می‌کند، برنامه‌های برای بلند بردن ظرفیت جوانان نیز روی دست دارد.
ما فعلا در یکی از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به تدریس می‌پردازم و در پالوی از او ما یک برنامه دیگر در یکی از دانشگاه‌های خصوصی دیگه که در شهر کابل است برای انداختیم، که از طریق از او ما به جوانا و به نسل‌های ما ایجاد انگیزه می‌کنیم. هدف کلی ما از ایجاد این برنامه ای است که ما بتانیم با جوانایی که امروز انگیزه و تحرک و امیدشان را از دست دادن، با اونا ایجاد انگیزه بکنیم. ما یک پلتفرم، یک شکور ساختیم، از یکی از دانشگاه رفتیم اجازه گرفتیم. جوانایی که در عمو دانشگاه فعلا درس میخوانن یا در دانشگاه‌های دیگه، اونا رو دور هم جمع بکنیم و به ایجاد انگیزه به اونا بپردازیم و در پالوی از او تلاش میکنیم تا توانایی‌های از اونا رو بلند ببریم. مثلا ما روی مهارت‌های دیبیت کار میکنیم یا مهارت‌های مباحثه و دیالوگ و همچنان روی ازی که چطور یک آدم میتونه خوب پابلیک اسپیکر شوه یا سخنرانی در جمع را یاد بگیره. هفته‌وار یک برنامه یا دو برنامه دایر میکنیم و در این برنامه موضوعات معلوماتی را انتخاب میکنیم. و ما مدام در این فکر هستم که برنامه های خارج از کاریکالم درسی خیلی تاثیرگذارتر هستند بالای جوانان نسبت به این که ما بیاییم فقط در همون قالبی که دانشگاه امروز ساخته شدن یا در همون قالبی که ما میریم درس میخونیم و خارجی ها براش میگن اکسترا کریکولر پروگرامز. اینی برنامه ها، اینی فعالیت ها، فعالیت های هست که یک انسان را میسازه، یک جوان را میسازه، به او توانایی تفکر را میده، به او توانایی تحلیل را میده، به اون توانایی استدلال را میده.
صدام نوری کارهای رضاکارانه را در یک جامعه خیلی ضروری دانسته و نقش جوانان را در آن بسیار مؤثر می داند. او به رادیو آزادی گفت:
یک زمان وقت که من از مکتب فارغ شدم یا یک سال از دانشگاه را سپری کرده بودم، من زیاد تلاقه داشتم تا در یکی از دانشگاه‌های معتبر بین المللی برم و درس بخوانم. و وقت من می رفتم ریسرچ می کردم یا تحقیق می کردم که چطور یک محصل یا چطور یک کسی که دوره کارشناسیش را سپری می کنه و می خواهد شناسی ارشدش بره و اوجه قبول شوه و بخصوص به عنوان اسکالرشپ یا بورسیه، پس کدام نیازمندی ها و کدام ضروریات است، کدام کوالیفیکیشن باید داشته باشه. وقتی ایره مطالعه میکردم باز من اموجا میدیدم که اونا میگفتن شما باید درگیر فعالیت های اجتماعی باشین. و وقت فعالیت های اجتماعی را استاستا شروع کردیم، من دیدم که بطن فعالیت های اجتماعی همو ولنتیر ورک یا کار رضاکارانه و کار داوطلب است. شما باید در جامعه تان به عنوان یک رضاکار فعالیت داشته باشین. شما در جامعه تان به عنوان یک کسی که یک فردی که بدون از اینکه او کدام چشم داشت مالی داشته باشه به کارا و به فعالیت هایی که او تاثیرگذار است، شما باید انجام بدین و فعالیت ها را و باید این فعالیت ها را داشته باشین. به او خاطر استاستا آمدیم و روی آوردیم به فعالیت های رضاکارانه. و وقت آمدیم فعالیت های رضاکارانه را دیدیم، شاید یک زمان با واژه
ولنتیر ورک آشنا نبودیم، ولی ما همون وقت هم ولنتیر ورک میکردیم. قسمی که ما پیشتر اشاره کردم، وقتی ما در آموزشگاه به طور رایگان تدریس میکردم، خود از همون هم میتونه ولنتیر ورک باشه.
امروزه بنابر دلایل مختلف و وضعیت نابسامان کشور، بیشتر جوانان بی‌انگیزه شده و بدون هدف به پیش میروند. صدام نوری میخواهد کارهای زیاده به جوانان که نیروی کار یک کشور هستند انجام دهد. او فعلا روی سه مورد بیشتر تمرکز کرده است.
در سه موردی که من فعلا رویش کار دارم یا سه پلانی که باید روی از اونها کار بکنم، پلان اولی است که ما چطور میتونیم فرهنگ مطالعه را نهادینه بسازیم در جامعه ما. یکی از نیازمندی های جامعه ما، یکی از نیازمندی های هموطنای ما است که اونا باید به مطالعه بپردازن. ما باید مطالعه بکنیم جمعا. در پهلوی از اون نکته دوم این است که ما چطور میتونیم کار رضاکارانه یا کار داوطلب یا همو ولنتیر ورک را بیشتر پروموت بکنیم در جامعه ما و چرا ما نیازمندش هستیم در جامعه ما. چون من فکر میکنم که ولنتیر ورک میتونه یا کار رضاکارانه، کار داوطلب میتونه حداقل کمک بکنه به خاطر از اینکه ما از حالت فعلی بیرون شویم، به خاطر از اینکه بتونیم یک جامعه ارتقا یافته یا یک جامعه پیشرفته داشته باشیم. و مورد سوم ای است که ما چطور میتونیم با یک نسل که امروز نسل بی انگیزه است، با جوانای ما و شما که 2/3 از اسه نفوس کشور را تشکیل میده و اونا امروز در حالت عدم تحرک و عدم انگیزه وجود دارن، با اونا ما چطور میتونیم خلق انگیزه بکنیم، خلق امید بکنیم و اونا را بیشتر مسیر دهیم بکنیم و اونا را بتونیم برشان کمک بکنیم که رایشان را بیشتر پیدا بکنن. من میخوام ویدیوهایی که انگیزشی باشه، ویدیوهایی که مسیردهی باشه. من میگم یعنی ادعای بسیار بالا و بلند ندارم، ولی حداقل توانایی شخصی که من دارم و همون مسیر را که من خودم طی کردیم و دیدیم که اینی پستی و بلندی ها بوده، حداقلی وقت برش اشاره میکنیم، حداقلی و همون دانش و نالجی که من در اختیار دارم یا مطالعاتی که میکنم و میتونم یک چیز را از کتابا بگیرم، من میخوام امیر امرای هموطنای ما دوباره پس شریک بکنم.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ای ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما یک بانوی تجارت پیشه هست که خودش به تنهایی 7 سال پیش کار شروع کرد و امروز یک تیم بیشتر از 30 نفری دارد و خانم ها را دور خود جمع کرده و لباس افغانی تولید میکنن. بیشتر از این بانوی تجارت پیشه در موردش از خودش میشنم. سلام به شما، تشکر از این که در مهمان آزادی با من هستید. خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
به نام خدا، پروانه صفتیار هستم، رئیس کارگاه تولیدی پی ام سی در هرات یا هم پروانه مارال سنتر که امو برند تجارتی ما پروانه مارال می باشد. تحصیلات ما در بخش رشته اقتصاد می باشد و سنم هم 23 ساله هست.
پروانه جان، خودت گفتی که یک برند داری تولید لباس. خب این برند چه وقت آغاز کردی و چی انگیزه باعث بود که خواستی در این رشته قدم بانی؟
ما کارخور در سال 1396 بود که پا برسه تجارت گذاشتیم. با مو سرمایه اندکی که داشتم، مبلغ 60,000 افغانی از قرض شروع کردم به عنوان یک تاجر جوان در عرصه تولید کالا و خدمات، همچنان در عرصه ایجاد شرایط شغلی شروع به فعالیت نمودم و تنها عامی ما فامیل ما بودن، مر تشویق و حمایت میکردن و در تمام مشکلات به عنوان یک پشتیبان به کنار ما بودن و انگیزه که باعث شد من شروع به کار بکنم وقتی من دیدم مثلا ما لباسای هست که از خارج از کشور وارد کشور ما میشه، گفتم وقتی ما مثلا همون توانایی دارین پس چرا ما شروع نکنین و در این عرصه تولید لباس کار نکنین و همون برند خود خور جهانی بکنین، در عرصه لباس اینا خود ما کار بکنین و همون هموطنهای ما از محصولات خود ما استفاده بکنن که یک کمک هم به رشد اقتصادی کشور ما میشه و هم همون خدمت میشه که ما برای همشهری های خوب بکنین، بر علاوه که تولید لباس داریم شاید شغلی را برای خانم‌ها آماده می‌کنن و بتوانن چند تا از خانم‌های بی سرپرست و بی وضعیت در این عرصه کار بکنن.
پروانه جان، خودت گفتی که آمی خودت خانواده است، آیا در خانواده اولین کسی هستی یا اولین بانوی هستی که از خود یک تجارت داری، یا ای که پیش از خودت هم کسایی بودن که به خودت الهام بخشیدن در این را رفته بودن؟
نه خود من اولین کسی هم که پا به عرصه گذاشتم.
و در هفت سال که کار میکنی در این عرصه چی چالش های پیش روید بوده؟ اولتر از همه برام بگو که چی نوع لباس ها، آیا تنها لباس های محلی افغانی را خودت تولید میکنی یا ای که لباس های مد روز که مثلا لباس های محفلی ویام است؟
نه، از ما لباس ها مکست بخش ها متفاوتی که یک بخش ها یونیفرم ها می باشد که برای سکتور های خصوصی و دولتی کار میکنن، به طور مثال برای مکاتب، شفاخانه ها، رستوران ها و شرکت های خصوصی که به شرک صنعتی یونیفرم میدن. بخش دوم ها تولید سیسمونی اطفال که این تولید ما ایراد و سایر ولایت در بر میگیره و بخش سوم هم تولید لباس های امی اصیل افغانی ما است که سایر تولید ما بازارهای محلی و بین المللی، یعنی ما به خارج از کشور هم لباس ها خود ارسال میکنیم.
خب یک کمی درباره از این بگو که وقتی که این کار آغاز کردی خود تنها بودی یا همکارهای هم داشتی، اکنون در تیمت کی شامل است، چند نفر هستین و چیگونه کار میکنین؟ کارگاه دارین؟ در خانه کار میکنین؟ چطور؟
وقتی که شروع به فعالیت نمیدم خودم یکه بودم، یعنی به تنهایی خود تمام کارا خود پیش بردم. بعدها با مو سرمایه کمی که داشتم 4-5 نفر کارمندم بگرفتم، یک برشکار و 2-3 نفر هم چرخکار، با مو رقم شروع کردم. ولی فعلا بزنس خود توصیه دادم، تعداد کارمندم از 5 نفر به 30 نفر از خانوما رسیده، فعلا کار میکنم. سرمایه ما از 60,000 فعلا به 1,000,000 افغانی میرسه. هم توانستم سرمایه خور بیشتر بکنین، هم تعداد کارمندا خور افزایش بدین.
خب کمی برام از روش کارتان بگو. از من کارگاهی داری که در اوجه همه تان دور هم جمع میشین و باز کار میکنین، یا ای که هر کس در خانه خود کار میکنه و باز اما کالا را به خودت میارن؟ چه رقم است؟ یک کم معلومات بده.
نه ما یک خانه هست که کلا اختصاص داده برای کارگاه، 2 طبقه، یک طبق کلا چرخکارا مانن که در بخش تولید یونیفرم کار میکنن، باز طبق سوم در بخش لباسای افغانی کار میکنن، یک ساختمانی هست که کلا خانوما همینجا کار میکنن، یعنی از خانه کسی کار نمیکنه. یک محیطی داریم کلا محیط ما زنانه، همینجا خانم هم بگی کار میکنن.
روز چند ساعت باز کار میکنین و لباس میدوزین؟ روز چند ساعت است کار شما؟
تایم ما از 8 صبح شروع میشه تا 4 بعد از ظهر کار میکنن، اما کارمندان هم فول تایم هم.
خب و پروانه جان، گفتی که در بخش یونیفرم هم کار میکنی، در بخش لباس های محلی افغانی و همچنان در بخش یونیفرم هم یادآور شدی، یک کمی برام بگو که مثلا اگر کس تقاضا میکنه ازت که برشان لباس تولید کنی، ای طرحش، ای دیزاینش، ای خود لباس بسیار زیاد کار داره، ای موادش، تکیش، نخش، یک کمی درباره از این معلومات بده که چگونه خودت به دست میاری، طرحش خودت انجام میدی یا تیم داری، یک کمی برام بگو.
بله، وقتی که شرکت میای برای ما درخواست میده که ما لباس ما اینجا طرح متفاوت داریم، هم به حساب رنگ بندی، هم به حساب دیزاین و هم کیفیت کار ما طرح متفاوت داریم. ما مدل خود برای نایرای میکنین، اونا یکی خوش میکنن و تکی از زیر ما از می خود ایراد تهیه میکنین. همچنان دیگه وسایلی که شامل زیپ و دکمه و چیزا میشه کلگی ما از می خود ایراد اینا ارائه میکنین، پیدا میکنین و به می میدوزین و مو تمام دیزاین و همه چیزی از خود مانه. فقط اونا میان و دیزاین رو خوش میکنن و همچنان رنگ بندی و بعد از ما برای اینا تولید میکنین، همه چیز از خود مانه.
و خودت گفتی که تقریبا فعلا 30 خانم امراید کار میکنه، کم از این خانم ها بگو آیا اینا به روزمزد هستن یا ماهانه برشان معاش تعیین کردی؟ آیا این معاشی که برشان خودت میتی اینا میتونن که با اون معاش خانواده های خودان پیش ببرن؟ چون حال خب وضعیت اقتصادی هم در افغانستان تغییر کرده، بسیار خانما از وظایفشان خانه نشین شدن، از این کمه برم بگو.
بله، تمام خانمایی که اینجا کار میکنن چند بخش میباشن. یکی خانمایی هستن که نانآور خانه خود هستن، بی سرپرست و بی بزاحتن. باز یک تعداد دیگه دختر خانمایی ما هستن که پوانتونا و مکاتب بسته شده و به خانه های خود بودن. یک تعدادی از اونا رو هم به کنار خود داره، ما اینجا کار میکنن و ماش از اینا روزمزده و هرچی که کار بکنن به مو تعداد کاری که کردن پول دریافت میکنن و می پولی که پیدا میکنن خوبه، کفایت میکنه، ولی نه اوقدری که باید تمام امو نیازهای اینا رو برطرف بکنه. به خاطر که شرایط افغانستان فعلا اوقدری خوب نیه، یعنی بازارها به او قسمی که ما میخواستیم باشه فعلا نیه، یعنی امو حداقل میتونن امو معیشت زندگی خور فعلا روبرا بکنن.
و پروانه جان خودت گفتی که این خانم ها روزمزد امراید کار میکنن، وقتی که از 8 صبح میاین تا 4 دیگر حتما دیگر غذای چاشتم یک جای شما نوش جان میکنین؟
بله بله، یک جای نوش جان میکنم.
خب این غذا باز از طرف خودتان تهیه میشه چی گونه؟
بله، غذا از طرف خود ما تهیه میشه، یک خانمی هست به اینجا چاش برای غذا آماده میکنه.
وقتی که میبینی که خودت مثلا توانستی که تعداد 30 خانم دور جمع کنی، به اصطلاح اینا را خودت مسئولیت ازیش به دوش داشته باشی که در پایان روز یک مقدار پول بتانن به خانه خود ببرن، چیست به خودت رخ میده؟ و از این برم بگو اگر خودت تر پلان داری که این تیمت گسترش بدی از 30 نفر زیادتر بسازی؟ و یا
دقیقا وقتی که میبینم خانم ها اینجا با کار میکنن بر حلاوه از این که اینا یک مبلغ پولی دریافت میکنن، اما حالت روحی و روانی از اینا خیلی خوب شده. بعضی از خانم های بودن افسردگی داشتن، ولی وقتی به این محیط آمدن و کار کردن فعلا وضعیت اینا خیلی خوب شده. و پلان معمیه که من با این دام بتانم همچین شرایط شغلی برای خانوما آماده بسازم، حداقل بتانم 30 نفر به 60 نفر برسانم و همچنان بزنس خور توصیه بدم سرمایه گذاری بیشتری بکنین در یه هر سه، به خاطر که یکی از بزرگترین هدف معمی کارآفرینی و نوآوری یک محصول جدیده که بتانین امو خانمای زیادر تحت پوشش خو بگیرین و این یکی از امو هدفای بزرگ ما است و این خیلی یک دستاورد خوبه برای ما که ما بتانم تعداد زیادی از خانم‌ها رو به کنار خو بگیرم.
شرط اساسی که به تیم خودت کسی بپیمنده چیست؟ آیا باید خیاطی و طرح لباس یاره یاد داشته باشه یا ای که خودتان بازده و جایسته هسته برش یاد میتین و آموزش میتین؟
نه نه، ما شرایط خاصی برای خانوما نگذاشتیم، یعنی شرایط سخت برای اینا چی نکردیم. حتی خانومای دختر خانومای ما دیشتیم که حتی سوزن رو نمیتونستن نخ بکنن، برای یک ماما اونا رو آموزش دادیم به کنار خو و فعلا بیترین خیاطا شدن. شرایط سخت نگرفتین، خود ما برای کسایی هم که خیاطی بلد نبودن آموزش دادیم و فعلا کار میکنن خودمون.
و خودت گفتی پروانه جان که رشته اقتصاد خواندی، وقتی که این رشته را آغاز کردی هدفت همی بود که یک روز کارآفرین شوی، یک تجارت داشته باشی، و یک تیم دورت داشته باشی که بتونین یک کار را مشترکاً انجام بتین؟
بله دقیقا، البته من به اقتصاد بعد از چند سال که کار من بوده شروع کردم، چون من به سن 17 سالگی شروع به کار کردم، اون وقت مکتب میرفتم، سنف 11 بودم و فعلا سال سوم اقتصاد می بود که بسته شده، به خاطر از اینکه مثلا گفتم در پلوی از اینکه تولیدی دارین اما تحصیل خورم بالا ببرم در بخش تجارت و اینا بتونین کارا خود به استاندارد برابر بکنین، اما سیستم مدیریتی رو بتونین به روش صحیح و پیش ببرین.
خب در مورد ازی برم پروانه جان بگو، وقتی که بیشتر دیگه سر کارت حتما امرای لباس از سالانه رنگ سال انتخاب میشه، خودت چقدر باز به این چیزا توجه میکنی به خاطر از این کمی دیزاین ها یا طرحهای خودت همخوانی داشته باشه با رنگ سال، با چیزایی که جوان ها امروز میپسندن، به خاطر از این چگونه خود باز اپدیت نگاه میکنی؟ آیا مطالعه میکنی؟ آیا از طریق انترنت میبینی؟ کشورهای دیگر مطالعه میکنی؟ یا ای که صرف به ما خواست چیزی که متقاضی ازت میخوای خودت دیزاین میکنی و لباس تولید میکنی؟
دقیقا ما هم مطالعه داریم در این بخش، هم سایت های اینا رو میبینیم و به خاطر که هر سالی که رنگ تغییر میکنه دقیقا تقاضا به مو سال بیشتره و مو رنگ سال، پس ما باید خود خود مطابق به مو آماده بسازیم و مو دیزاین های متفاوت و رنگ های متفاوت ما آماده میکنیم و مو برد ما همینه که ما تقاضای مشتری ها ما زیاده و بیشتر پسند میکنن.
یک کم اگه درباره از این برم بگویی که مثلا لباس افغانی هم خو آل از سابقه کده بسیار زیاد تغییر کرده، دیزاین های مختلف آمده، هر روز دهش نواوری شده، شما چقدر این نواوری ها را پیروی میکنین و این نواوری ها را شما هم در کارهایتان دارین؟
بله بله دقیقا، ما لباس ها ما هر روز، قبلا ها که بوده خیلی توجه نبوده، حتی به ایسی همی یه خنا موردوزی موربفی که بوده خیلی توجه نمی کردن، یک چیزا حالتی بوده، ولی امسال را اگه نسبت به سال مقایسه نسبت به سال قبلی مقایسه بکنین خیلی دیزاین های جدید تری آمده و همچنان همو رنگ های متفاوت تری آمده، چندین رنگ با هم میکس میشه، از یه خنای موربفی کار میکنن، از یک موردوزی هایی هست که به سر استین کار میشه، از اونها استفاده میکنن، خیلی تغییرات آماده و ما روز به روز خود خور نظر به مو چیزی که تقاضای مشتری های اپدیت میکنیم و مدل های و دیزاین های جدید تری برای آماده میکنیم و خیلی هم استقبال میشه.
و پروانه جان، این کارایی که شما میکنین کار دست است، کار ماشین است؟ به خاطر که کار دست خب وقت زیاده میگیره نه؟
بله، ای به کار ما هم کار ماشین لباس که ما میدوزیم خب طبعا خودی ماشین دوخته میشه، ولی به موراهایی که برای کار میشه با دست ما اینجا موردوز داریم، موردوز ها ما هر روز دیزاین های متفاوت کار میکنن که باز ما از اون موردوزی دست برو لباس خو کار میگیم و ای خیلی لباس شیکی در میایه، به خاطر که کار دست و به زحمت زیادی داره و بیشتر هم از دست کار میشه، کار دست و هم کار ماشینه.
یک لباس که مثلا موردوزی کار داشته باشه با دست و ظرافت های شما خودت گفتی و خودت بهتر میفهمی، این لباس چی مدت در بر میگیره که ساخته شوه؟
یک لباس مثلا ما 4 نفر اختصاص میدن به یک لباس، یک لباس ما به 3 روز الا 4 روز خلاص میشه، البته فقط در بخش دخت و دیزاین و اینا، باز به بخش موردوزی 2 نفر دیگه داریم که همون دیزاین هایی که ما برای نامیدیم که اینا رو آماده بکنن و او 3-4 روزی هم او طول میکشه، یعنی یک لباس که بخواین با خیلی ظرافت و همون زیبایی و کار بکنین یک هفته در بر میگیره.
در برخی موارد خانمای افغان بیشتر از همه خیاطا شکایت میکنن که به وقت و وعده که میکنن اما وعده خود به جا نمیکنن، از شما چطور است؟ سر وقت هم کارا را میرسانین یا شما هم کم وعده خلاف هستین؟
نه ما سر وقت ما اینجا قرارداد داریم، قرارداد ختم میکنن خود اینا به می تاریخ لباس رو به شما تحویل میدن و تمام همون تمرکز ما برای همون سفارش مشتری مانه که باید به سر وقت تحویل بدن و یکی از استانداردها و شرکت مانه که باید لباس رو به وقت تحویل بدن.
پروانه جان، این لباس ها رو که شما تهیه میکنین، سوال پیش ما خلق شد که به گونه انفرادی هم هر کس میتونه پیش شما اما تقاضای خود بیاره یا ای که شما صرف مثلا لباس ها را به گونه دست جمعی و گروهی میگیرین آردر و اما پیشنهاده و به مو طریق باز شما ای را میدوزین چندین دست لباس و باز روان میکنین؟
نه لباس هم به صورت عمده و پرشور ما همی فلان هم مشتری های شخصی داریم که میان تکی سفارش میدن و ما برین رو به فروش میرسانیم، هم انفرادیه و هم دست جمعی. البته بیشتر فروشات ما خارج از کشوره، ما یک دور لباس خور به امریکا ارسال کردیم، خیلی همونجا استقبال شد، لباس هم کلن به فروش رسیدن، باز دوباره داریم یک دوره دیگه روی کار میکنیم که ارسال بکنیم. بیشتر لباس ها افغانی ما به خارج از کشور میره.
خب حالا که وضعیت اقتصاد پیشتر خودتام یک کم اشاره کردی که چندان خوب نیست، باز در تولید شما فرق آمده؟ یعنی در زمان 3 سال پیش اگه بگیریم، پیش از تغییر رژیم، تولیداتتون چقدر بود؟ اکنون چقدر است؟
تولیدات ما نسبت به سال قبل به خاطر که امکانات کمتر بود و امو ماشین های پیشرفته نداشتیم، ولی به این حکومت ما تونستیم ماشین های پیشرفته تر بیارن و وسایل خور بیشتر بکنن. امسال هم خوبه، یعنی نظر به سال قبل امسال تولیدات ما بیشتر شده به خاطر از این که جلب واردات گرفته شده و تمام همی سکتورها خصوصی و تمام همی دکاندارای ما فعلا از تولیدات داخلی استفاده میکنن. قبلا که بود سال قبل بیشتر از خارج وارد کشور میشد، مثلا در بخش شرکت صنعتی که بود تمام همی یونیفرم خورینه از ایران و یا از چین وارد میکردن، ولی امسال که هسته تمام همی لباسا خورینه از ما میگیرن. خیلی هم راضی هستن از کیفیت، از قیمت، از همه چیز راضی هستن. بخش فروشات ما لباس و تولیدات اینا نسبت به سال قبل امسال بیتر شده به خاطر که تمام همی امبتانای ما از تولیدات داخلی استفاده میکنن.
یکم برم بگو که آیا خودت و شرکتت و تولیدات که داری در نمایشگاه ها هم شامل میشی، شرکت میکنی؟
بله، ما بیرات هم نمایشگاهی داشتیم به اسم رای لاجورد، به اون نمایشگاه هم شرکت کردیم، خوشبختانه استقبال مردم هم زیاد بوده، سفارشات هم زیاد گرفتیم. تمام همون شرکت هایی که اونجا بودن از کار ما، از دوخت و از کیفیت، از همه چیز راضی بودن. و یک نمایشگاه هم به کابل بود، به لوی جرگه، به اونجا هم شرکت کردم، خوشبختانه اونجا هم استقبال مردم هم خوب بوده و تونستیم یک چند قرارداد هم از اونجا بگیریم.
خب میشه برام بگویی که این نمایشگاه ها چه وقت بود؟ در این 3 سال که رژیم تغییر کرده یا پیش از او؟
نمایشگاه به می دوری که حکومت تغییر کرد، پس دوری امارت اسلامی بوده، به می هر دو نمایشگاهی که شرکت کردم.
پس سفر از هرات به کابل و با این تیم که کلتان تیم زنانه هستین، مشکل را خود شما روبرو نشدین؟
مشکل خود روبرو نشدین، فقط یک محرم خود ما بوده، یعنی بدون محرم اجازه سفر نداشتیم.
حتما جواز دارین. چی امتیازات برای شما یا کسایی که مثل شما تجارت دارن، چی امتیازات فراهم شده؟
از طرف حکومت فعلا همی جوازی که دارن برای ما بدادن و یعنی هیچ ممانعتی هم فعلا به کار خانوما ندارن در بخش تجارت و اینا، یعنی به راحتی اگه بخوایم جواز چیزی بگیرین برای ما میدن، یعنی ممانعتی چیزی فعلا ندارن به کار خانوما.
شرایط از این که شما باید جواز بگیرین چی است؟ یک کم در مورد شرایطش بگو.
شرایط جواز، یکی خوب کار خود ما باید فعال باشه که جواز برای ما بدن، یکی باید محیط ما محیط زنانه باشه، یعنی مرد چیزی به محیط که خانوما کار میکنن نباید باشه.
و در قسمت سرمایه گذاری
شرایط خاصی نداره.
بله، و در قسمت سرمایه گذاری چون برخی ها میگن که آل مالیه بسیار زیاد افزایش یافته، شما چگونه مالیه میپردازین از کارهایی که میکنین؟
بله 4% مالیه میپردازیم به دولت.
و باز این 4% نظر به این که شما چقدر مثلا مصرف دارین، چقدر درآمد، بزی زیاد نیست برتون؟
زیاد خو هست دیگه. خب چیکار کنیم، شرایط فعلا همین رقمه.
خب یک کمی برام ازی بگو که خانمای هستن، بانوان هستن که استعدادش دارن، آرزو دارن که مثل خودت بتانن در عرصه تجارت پا بگذارن و یک زن یا بانوی موفق شون، اولین قدم چی است؟ نخستین قدمی که اینا باید بردارن چی است؟
اولین قدمی که اینا باید بردارن امو سرمایه که باید داشته باشن، که متاسفانه بیشتر از خانمای ما به همین مشکل روبرو میشن. امو استعدادی رو دارن، توانایی رو دارن، شجاعتی رو دارن که یک کار روبرو بسازن، حتی ایده‌های خوبی دارن، ایده‌ای که حتی به فکر ماها، ما خانمایی که کار میکنین نی اول به فکر از اون هست، ولی متاسفانه امو شرایط مالی که اونا ندارن نمیتونن یک بزنس سر برا بندازن، با همو استعدادی که دارن او فرام بسازن.
خب پروانه جان، او خانواده هایی که مانع کار خانما یا بانوای با استعداد میشن، پر از اونا خودت چی گفتنی داری؟
گفتنی ما برای او خانواده هی است که جلو پیشرفت کسایی که استعداد دارن نگیرن، بگذارن اما استعدادی که دارن او به جامعه ارائه بکنن. خانمایی که استعداد تعذیر دارن که یک شرایط شغلی برای خانمای دیگه فراهم بسازن، جلو قسم افراد نگیرن، به خاطر از اینکه اونا میتونن هم به رشد اقتصادی کشور ما مفید واقع بشن و میتونن دست چند تا از خانمای دیگر به کنار خوب بگیرن و اونا را حمایت بکنن. جلو همچین اشخاصی نباید گرفته باشه، باید اینا حتی حمایت بشن از طرف فامیل و یک پشتیبانی باشن برای از اونا، تا اینا بتونن خدمت به جامعه بکنن و همچنان به امنوای خود یک خدمت بکنن و بتونن دست چند تا دیگر هم به کنار خوب بگیرن.
خب در حال حاضر بسیاری از خانما از کارهای خود خانه نشین شدن، اجازه ندارن. پیام خودت و خواست خودت در این مورد چی است؟
متاسفانه فعلا بیشتر از خانمای ما خانه نشین هستن، نمیتونن به داخل جامعه کار بکنن، به خاطر که از قبلنا به زنا فهمونده شده، گفته شده که زن باید به خانه باشه، نباید به بیرون کار بکنه. تنها مردا هستن که باید به بیرون کار بکنن، زن فقط برای خانه نشستن ساخته شده. پیام ما برای از اونایی است که استادگی بکنن، مقاومت بکنن، امو استعدادی که دارن از او استفاده بکنن تا بتانن امو ذهنیت ها و امو فکرهایی که از قدیم به جا مونده اونا رو عوض بکنن و امو استعدادی که دارن از او استفاده بکنن و آقا همچین خانمای تلف نشه.
چقدر به نظر خودت که یک بانوی کارآفرین هستی، یک تیم داری امراید و لباس تولید میکنی، چقدر به نظرت مهم است که یک زن از لحاظ مالی اقتصادی خودکفا باشه و تکیه نداشته باشه به کس دیگه، و چقدر میتونه که در رشد یک کشور کمک کنه؟
100% این یک چیزی هست که زنان هم نیمی از پیکر جامعه به شما میروند. زنان هم میتونن دوش دوش مردا کار بکنن و این خیلی برای رشد اقتصادی یک کشور مفید واقع میشه. مثلا ما همین فعلا که در بخش تولید لباس کار میکنیم، اما توانایی داره فعلا لباس های یونیفرم ما تا لباسی که از چین وارد میشه، از ایران وارد میشه، هیچ تفاوتی نداره، حتی بهتر و خوبتر هم دخته شده. خب وقتی ما همچین توانایی های داریم، پس چرا نتونین به داخل کشور خود رو کار بکنین و تولیدی از خود خودیشته باشین، یک برندی از خود خودیشته باشین، نه تنها برند ما به داخل خود کشور ما باشه، بتونین حتی برند خود تجارتی بکنین و خود ما شرایط صادرات آماده بسازین، بتونین امو تولیدات که داریم خارج از کشور ارسال بکنین و این میتونه خیلی به اقتصاد یک کشور، به عرصه تولیداتی خیلی مفید واقع بشه.
تشکر از این که به ما وقت دادین. پروانه مورال، بانوی تجارت پیشه که کارخانه تولید لباس داره و با تیم بیش از 30 نفری خود لباسای مختلف تولید میکنه و حتی به خارج از کشور هم میفرسته.
هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم با بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیده ای بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت دل ای دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم با غیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه می خاند ولی یک لحظه آرامم نمی ماند نمی ماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیباید که سوز قلب عاشق را کجا مشوق می داند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این مفه دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل چشمانت دل